بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 24، سطر دوم، الفصل الثالث، فی مساحت الاجسام. گفتیم در باب ششم که بحث در مساحت، یه بحث مقدمی داریم و سه تا فصل. بحث مقدمی تبیین اشکال بود و در فصل اول مساحت سطوحی که مستقیمت الاضلاع بودن گفته شدند، مثل مربع، مثلث، کثیر الاضلاع و امثال ذلک. در فصل دوم مساحت سطوحی گفته شدند که یک طرفشون مدور بود، یا همش مدور بود مثل دایره، یا بالاخره قوسی در اون سطح وجود داشت مثل قطعه و قطاع یا اون شکل‌های دیگر. الان در این فصل سوم میخوام مساحت اجسام رو بخونیم. به ظاهر به نظر میرسه که مراد از مساحت اجسام سطح ظاهری اجسامه، حالا یا سطح کل یا سطح جانبی، ولی مراد این نیست، چون سطح جانبی و سطح کل بعضی از اجسام رو ما در فصل قبل گذروندیم. الان بحث ما در مساحت اجسام به این معنا که میخوام گنجایش اجسام رو اندازه گیری کنیم، حجم رو اندازه گیری کنیم، همونی که امروزه بهش میگن حجم، قبلا میگفتن مساحت اجسام. سلام علیکم. یعنی میخوام ببینیم که توی این جسم چند تا مکعب جا میگیره، چند تا مکعب، مکعبی که برای اندازه گیری تعیین کردیم. مثلا اگر اندازه گیری ما، وسیله اندازه گیری ما سانت باشه، باید ببینیم چند سانت مکعب در این جسم جا میگیره. اگر وسیله اندازه گیریمون ذراع باشه، باید ببینیم چند ذراع مکعب در این شی جا میگیره و هاکذا. این گنجایش رو در قدیم میگفتن مساحت اجسام. اگر مرادشون این بود که سطح بیرونی اجسام رو اندازه گیری بکنن، میگفتن مساحت سطح اجسام. اما وقتی میخواستن مساحت درون رو اندازه گیری بکنن، میگفتن مساحت اجسام، دیگه قید سطح نمیابردن. ما مساحت سطح اجسام رو در جلسه گذشته خوندیم و توضیح دادیم. الان میخوام مساحت خود اجسام رو بیان کنیم. در اجسامی که اینجا ذکر میکنند، در بین اجسامی که ذکر میکنند، کره هست، استوانه هست و مخروط. در کره هم گاهی مساحت خود کره گفته میشه، گاهی مساحت قطعه کره گفته میشه. پس مجموعاً چهار تا مساحت در اینجا گفته میشه. یکی مساحت کره، یکی مساحت قطعه کره، و سوم مساحت استوانه، چهارم مساحت مخروط. در استوانه ما در همه انهایش یک نوع عمل داریم. تفاوتی بین انهای مختلف استوانه نیست. در همه یکسان عمل میکنیم. در مخروط، اگر مخروط تام باشه، باز در تمام اقسامش یک نوع عمل داریم. سلام علیکم. اعمال مختلف نداریم. اگر مخروط ناقص باشه، تفصیل میدیم بین مخروط مستدیر و مخروط مزلع. در مخروط مستدیر نوعی عمل میکنیم، در مخروط مزلع نوعی دیگر. پس توجه کردیم در استوانه، در هر چهار قسمش، یعنی چه مستدیر باشد چه مزلع و هر کدوم از اینها، چه قائم باشد چه مایل، در هر چهار قسمش ما یک نوع عمل میکنیم برای به دست آوردن مساحت جسم. در مخروط هم چه مستدیر باشد چه مزلع و هر یک از این دو، چه مایل باشند چه قائم، اگر مخروطمون مخروط تام باشه، به یک نوع عمل میکنیم. اما اگر مخروط ناقص باشه، در مستدیرش چه مایل چه قائم جوری عمل میکنیم، در مزلهش چه مایل چه قائم جوری دیگر عمل میکنیم. پس معلوم شد که با این ترتیب اشکالی که میخوان ذکر کنیم بیش از 4 تا شدند. یکی کره شد، یکی قطعه کره شد، یکی استوانه مطلقا شد، یکی مخروط تام مطلقا، این شد 4 تا، یکی مخروط ناقص مستدیر، یکی هم مخروط ناقص مزلل شد 6 تا. پس 6 تا شکل تو این فصل ذکر میشه به این ترتیب که عرض کردم. قواعدشون هم قاعده مخصوص هر کدومشون هم گفته میشه. این فهرست این فصل بود. سطح مساحت سطح قطعه رو گفتیم، مساحت سطح قطعه کره رو گفتیم، مساحت سطح قطع گفته نشد. الان هم خب بعضی چیزا رو مطرح نکرد، خود ایشون هم گفت، گفت به ما لم یذکر من السطوح یستعان علیه به ما ذکر، خودش هم میدونست که وزیر نگفته، ولی چون قبلا بیان کرده بود دیگه احتیاج به تبیین نداشت. شما اگر قطعه رو اندازه گیری بکنید، قطع رو هم میتونید اندازه گیری بکنید، چون قطع کره مخروطه، قطع کره مخروط اضافه داره یا کم داره. در قطع دایره دقت کردید یه مثلث کم میشد یا اضافه میشد، در قطع کره یک مخروط کم میشه یا اضافه میشه، هیچ تفاوت نداره با قطع دایره، جز این که در قطع دایره یه مثلثی کم میکردید یا مثلثی اضافه میکردید بر قطعه، در قطع کره یه مخروطی رو کم میکنید یا اضافه میکنید. سطح مخروط هم که قبلا بیان شده بود. پس چیزی ما باقی نذاشتیم، فقط با توجه کنید که در کره قطع و قطعه فرقش به کم داشتن یا زیاد داشتن مخروطه، در حالی که در دایره قطع و قطعه فرقش به زیاد داشتن یا کم داشتن مثلث بود که این در عمل گفتیم. در قطعه عظما گفتیم که مثلث رو اضافه میکنید، در قطعه صغیره گفتیم مثلث رو کم میکنید. در اینجا دیگه نمیگیم مثلث رو، در کره نمیگیم مثلث رو، میگیم مخروط رو، چون اون منظورمون مخروطی است که قاعده اش همون قاعده قطع است و رأسش در مرکز کره است، این چنین مخروطی. البته الان هم به قطعه کره اشاره میکنیم و از توی این قطعه شاید قطع هم به دست بیاد. الان ما بحث در سطح قطعه نداریم، الان بحث در مساحت قطعه داریم، سطح قطعه رو کار نداریم. الان میرسیم توضیح میدیم اینشان. کره رو میخوام مساحت گیری کنیم. دو تا راه برای به دست آوردن مساحت کره ذکر میشه. یک راه اینه که مساحت سطح کره رو به دست میاریم. روشن مساحت سطح کره یعنی چی؟ بعد این مساحت رو تقسیم بر 3 میکنیم تا ثلثش به دست بیاد. بعد نصف قطر کره رو در این ثلثی که به دست آوردیم ضرب میکنیم، مساحت کره به دست میاد. پس توجه کنید چند تا کار انجام دادیم. یکی قطر رو نصف کردیم، قطر کره رو نصف کردیم. قطر کره قبلا گفتیم همون قطر دایره عظیمشه. دایره عظیم کره رو هم چند بار بیان کردیم. اون دایره‌ای که از قطع کردن کره از وسط پیدا می شود، به صورتی که کره تبدیل شود به دو تا نیم کره، تا دوتا نیم کره مساوی، دایره ای که قاعده این نیم کره است و دایره ای که قاعده اون نیم کره است، هر دو دایره عظیمند. وقتی رو هم منطبق میشن کره یه دونه دایره عظیمه بیشتر نداره. وقتی میبرید کره رو به دو قسمت کاملا متساوی تقسیم میکنید، اون دو تا دایره ای که یکی قاعده اون قطعه است، یکی هم دایره اون قطعه است، این دو تا دایره میشوند دایره عظیمه. خلاصه دایره عظیمه بزرگترین دایره است که در درون کره تصویر میشه. کره را از هر جا قطع کنید، محل انقطاع دایره است. وقتی اگر از بالاتر از مرکز قطع کنید، دایره ها کوچکترند، اما اگر از خود مرکز کره را قطع کنید، یک دایره بیشتر نیست که بهش میگیم دایره عظیمه. وقت قطر این دایره عظیمه با قطر کره یکیه. حالا این قطر رو نصفش میکنیم، این عمل اول. عمل دوم، مساحت سطح کره رو به دست میاریم. عمل سوم، این مساحت رو تقسیم بر 3 میکنیم که ثلث سطح به دست بیاد. نصف قطر رو در این ثلث سطح ضرب میکنیم، هر چه که حاصل شد میشود مساحت کره. مثال بزنیم، مثال فرضی. فرض کنید که قطر کره 10 متره. 10 رو انتخاب میکنم به خاطر اینکه عدد راحتیه. فرض کنید قطر کره 10 متره. ما برای به دست آوردن سطح کره، برای به دست آوردن سطح کره گفتیم که قطر رو در محیط دایره عظیمه ضرب کن تا سطح کره به دست بیاد، یعنی مساحت سطح کره. راه دیگری هم گفتیم که مربع قطر رو در 4 ضرب کن و از حاصلش 1/7 و علاوه 1/14 رو کم کن، یعنی 3/14. راه دوم یه مقداری مشکله انجامش. راه سومی هم گفتیم که اون راه هم آسون بود. ما راه اول رو طی می‌کنیم که راه آسانی، راه سوم هم آسون بود. راه اول این بود که قطر رو در محیط دایره عظیمه ضرب کنیم تا مساحت سطح به دست بیاد. ما اول باید محیط دایره عظیمه رو به دست بیاریم. قطر دایره عظیمه 10 بود، محیط ششده رو به دست میاریم. گفتیم که قطر رو در 3/14 ضرب میکنیم، میشه 314، میشه 10، میشه 31/14. 10 رو ضرب در 3/14 بکنید میشه 31/14. این 31/14 میشه محیط دایره عظیمه. قرار شد که برای به دست آوردن مساحت سطح کره قطر رو در محیط عظیمه ضرب کنیم. محیط عظیمه بود 31/14، قطر بود 10، این دوتا رو در هم ضرب میکنیم میشه 314. پس 314 مساحت سطح کره است. حالا مساحت سطح کره رو داریم، قطرم داریم، میخوام مساحت خود کره رو به دست بیاریم. گفتیم نصف خود رو در ثلث سطح ضرب کن. سطحمون 314 بود، ثلثش میکنیم یعنی تقسیم بر 3 میکنیم. قطرمون 10 بود، اونو نصف میکنیم تقسیم بر 2 میکنیم. 50 که نصف قطره در ثلث 314 ضرب میکنیم، میشه 104 خورده ای. یعنی 5 رو در 104 خورده ای ضرب میکنیم. حالا دیگه اون دقیقاشو وارد نمیشم به خاطر اینکه طول میکشه. بس بله، البته اگه به صورت کسب بنویسید دیگه باقی مونده نداریم، دقیق میشه. عرض میکنم نمیخواد حالا واردش بشیم. میشه 104 و 2/3. ثلث 304 میشه 104 و 2/3. بعد اینو ضرب در 5 میکنید که نصف خاطره. 104 در 5 ضرب بشه میشه 520. اون 5 هم در 2/3 ضرب بشه میشه 10/3. 10/3 رو رفع کنید میشه 3 و 1/3. 3 و 1/3 رو به 520 اضافه کنید میشه 523 و 1/3. پس مساحت این کره ای که فرض کردیم 523 و 1/3. این روش اول، اینو تطبیق بکنم بعد به روش دوم برسیم. صفحه 24 این صفحه دوم. اینه که من عرض میکنم اگر نوشته بشه راحت تر فهمیده میشه، یعنی محاسباتش نوشته بشه. الفصل ثالث فی مساحت الاجسام، که هر چقدر منظور از مساحت اجسام چیست. اما الکره فضرب نصف قطرها فی ثلث سطحها، نصف قطرشو در ثلث سطحش ضرب کن. سطح یعنی مساحت سطحش، که در جلسه گذشته نحوه به دست آوردن مساحت سطح کره رو گفتیم، الان هم عمل کردیم. گفتیم که 3 راه برای گرفتن مساحت سطح کره داریم. راه اول و دوم رو ملاحظه کنید دو مرتبه. راه اول این بود که قطر رو در محیط عظیمه ضرب کن، همینی که الان عمل کردیم. محیط عظیمه چیه؟ محیط عظیمه عبارت هست از قطر ضرب در 114. پس قطر رو در قطر ضرب کن، حاصل رو در 114 ضرب کن. این روش اول اینه. در واقع وقتی میگیم قطر رو در محیط عظیمه ضرب کن، چون محیط عظیمه عبارت هست از قطر ضرب در 114، پس وقتی قطر رو در محیط ضرب میکنی یعنی قطر در قطر ضرب میشود و بعد در 114 ضرب میشود. به تعبیر دیگه مربع قطر در 114 ضرب میشه. اینم یه روش چهارم است میتونه مورد توجه قرار بگیره، که قطر رو مربع کن در 114 ضرب کن. اینم یه روش دیگری است که از همون روش اول استفاده میشه. وقت به روش دوم که توجه کنید میگه مربع قطر رو. در روش دوم هم مربع قطر مطرحه، اون تا بعد از اینکه ضرب در 4 میکنه دیگر عمل دیگری در موردش انجام میده، چون ضرب در 4 میکنه. اگر ضرب در 3 و 14 صدم میکرد تمام بود، اما ضرب در 3 و 14 صدم نمیکنه، ضرب در 4 میکنه، یعنی 86 صدم اضافه. ما مربع قطر رو در 114 ضرب کردیم شد مساحت سطح کره، ایشون مربع قطر رو در 4 ضرب میکنه که 4 اضافه بر 114 داره. چقدر اضافه داره؟ 86 صدم اضافه داره. اون 86 صدم میره که اضافه داره به صورت سب و نصف سب کم میکنه. پس توجه میکنید که راه دوم از راه اول گرفته میشه. اینو من در جلسه گذشته نگفتم، الان تکرار کردم که جبران قبل بشه، که راه دوم به نحوی از راه اول گرفته شده. راه اول هم عرض کردم اگه خوب تشریحش کنید یه راه چهارمی هم درست میشه که مجزوع قطر یا مربع قطر ضرب در 114 بشه. این روش هایی که ما به صورت مختلف نقل میکنیم دستکاری کنید میتونید به همدیگه ارجاعش بدید، ولو به ظاهر با هم تفاوت دارن، ولی بالاخره اینا رو همه میشه به یه سرانجام رسوند. این راه اول بود برای به دست آوردن مساحت کره. راه دوم برای به دست آوردن مساحت کره راه تقریبا مشکلیه، یعنی زیاد باید اعمال انجام بریم تا به نتیجه برسیم. راه سوم اینه، راه دوم، قطر رو 3 بار در خودش ضرب میکنیم. مثلا در مثال ما قطر بود 10، بار اول در خودش ضرب میکنیم، یعنی بار اول در خودش ضرب میکنیم میشه 100، بار دوم در خودش ضرب میکنیم میشه 1000. این 3 بار الان در خودش ضرب شده، 3 بار 10 در خودش ضرب شده، البته 2 بار ضرب شده، منتها مثل این که 3 بار تکرار شده میشه 1000. 1000 مکعب قطره. از این مکعب 1/7 به علاوه 1/14 کم میکنید. اینو بارها عرض کردم، 1/7 به علاوه 1/14 میشه 3/14. از اول میگیم 3/14 کم میکنیم از 1000، 3/14 1000 رو از 1000 کم میکنیم. سه چارده هم و 1000 میشه 214 خورده. سه چارده هم 1000 میشه 214 خورده. بعد این رو از 1000 کم میکنی، آنچه باقی میماند 2 مرتبه در موردش همین عمل رو انجام میدیم، یعنی 1/7 و 1/14 را کم میکنیم، یعنی 3/14 را کم میکنیم. توجه کنید اینطور نیست که 2 دفعه 3/14 رو از 1000 کم کنیم، ولی خب از اول زحمت خودمون رو زیاد نمی کنیم، از اول میگیم 6/14 رو از 1000 کم کن. اینطور نیست که ما 1 دفعه 3/14 رو از 1000 کم میکنیم، 2 مرتبه برمیگردیم 3/14 دیگه کم میکنیم. خب از اول میتونیم 6/14 کم کنیم که دو تا عمل نکنیم. روش این نیست، روش اینه که 3/14 1000 رو از خود 1000 کم میکنید، بعد باقی مونده ای که آمد 3/14 باقی مونده رو از همون باقی مونده دوباره کم میکنید. بعد آنچه که باقی میماند مساحت کره است. پس ببینید اعمالی که انجام میشه، قطر در خودش ضرب میشه، حاصل 2 مرتبه در خودش ضرب میشه، به این ترتیب مکعب قطر به دست میاد. بعد ما 3/14 این مکعب قطر رو به دست میاریم، از مکعب قطر کمش میکنیم، یه چیزی باقی میمونه. 2 مرتبه 3/14 اون باقی مونده رو به دست میاریم، از خود باقی مونده کمش میکنیم، آنچه که به دست میاد مساحت سطح کره است. بخوام عمل کنیم این مقدار سخته، فکر میکنم به همین مقدار اکتفا کنیم، دیگه وارد محاسباتش نشیم، میخوادم وارد بشیم، البته ظاهرا وارد بشیم خوبه، اگرچه به خاطر طول کشیدن مناسب است که وارد نشیم، ولی وارد بشیم خوبه، چون حرف خود شیخ بهایی روشن میشه. شیخ بهایی در اینجا یه حاشیه مفصلی داره، میگه که این روش دوم با روش اول جوابشون یکسان نیست، با اینکه در تمام روش ها ما باید جواب یکسان به دست بیاریم. یعنی اگه مثلا میگیم دایره چند جور مساحت گیری میشه، همه انحاء مساحت گیری باید جوابشون یکسان باشه، ولی معلوم میشه بعضی نحواش درست نیست. در مساحت کره این اتفاق نیفتاده، روش اول جوری جواب میده، روش دوم جوری دیگه جواب میده، و این مشکلی است که بالاخره هست. و علما ذکر کردن این دو روش رو، بعضی هاشون هم توجه داشتن به اختلاف این دو روش، که جوابی که ما از روش دوم میگیریم این جوابی نیست که از روش اول میگیریم، با اینکه باید این اون باشه. وقتی میگیم مثلا مثلث رو دو جور میشه مساحت گیری کرد، یکی اینکه قاعده رو زبدن نصف ارتفاع کنی، یکی نصف ارتفاع رو زبد، یه وقت نصف قاعده رو زبد کل ارتفاع کنی، این دوتا هر دو نتیجه یکیه. یا در دایره ما چند قسم، چند روش برای گرفتن مساحت گفتیم، همه جواباشو دقت کردیم، امتحان هم کردیم، جوابا یکسان در اومد، اما در کره این دوتا روش میبینیم جواب یکسان نمیده. در روش اول ما کره ای رو که قطرش 10 متر بود مساحتش رو در آوردیم 523.1. حالا این یکی رو عمل کنید، اون جواب در نمیاد. بخوام وارد عمل بشم ظاهرا طول میکشه، به خاطر اینکه کسر زیاده، بعد عمل کردنش طولانیه. به عنوان اصل موضوع حرف رو قبول کنیم، رد شیم.
572 میشه؟
بله 572
میشه از طریق دوم.
شما ماشین حساب دارید؟ ماشین حساب؟ خب راحت تر حساب میشه. شما 1.34 رو در بیارید
میشه 780 میشه. کم کرد،
3/14000 میشه 214 و خورده ای. بله کم میکنید میشه 786. البته شما کسرش رو انداختید.
آره کسرش
نمیگید. خب حالا تقریبی داریم حساب میکنیم، ابی نداره، تقریبی حساب میکنیم. فرض کنید 3/14000 میشه 214. البته از کنید 214 خورده ایم، اون خوردهش حساب نمی کنیم. البته آخر سرش هم مساحت دقیق در نمیاد، چون خورده رو حساب نکنیم و بریزیم مساحت دقیق در نمیاد. ولی خب برای اینکه زودتر کار انجام بشه خورده ها رو میریزیم. پس 214 میشه 3/14000. این از 1000 کم میکنیم میشه 786. دیگه برای شو خورده رو حساب نکنیم، 786. این باقی مونده ماست. دوباره 3/14786 رو میگیریم.
572
میشه 500 و... نه 3/14 میشه چقدر؟ نه 3/14786 چقدر میشه؟ اون حساب کنید بعد کم کنید. سه چارده همه 586 میشه 168. اینو کم میکنیم از 586، از هر بله از 786. بله میشه 618. پس مساحت کره در آمد 618، در حالی که با اون روش قبل در آمد 523. پس بین این دو روش اختلاف داشت، اختلاف بود، یعنی جوابی که این دو روش میدن اختلاف داشت، هم مرحوم شیخ بهایی در حاشیه خودش با انزای منهوی مطلب گفته، هم در شرح فاضل جواد آمده. هر دوشون میگن این روش با روش قبلی جوابش یکسان نیست. الان ما حساب کردیم روشش جوابش یکسان نیست.
مثلا اگر یه حجمی داشته باشیم کوره که توش آب باشه، مثلا آب کورش اندازه بگیری توی یکیش مثلا در دهی میخورد.
بله فاصله زیاد شد.
یکیش میشه آب مثلا کور میتونه بزنی باشه، یکیش میتونه آب کور باشه.
بله
جواب هم
دادی؟ نه دیگه جواب ندن، این اختلاف هست، کارش نمیشه کرد. او القه من مکعب القطر صبعهو و نصف صبعهی، القا کن، کم کن از مکعب قطر یک هفتم و نصف یک هفتم، یعنی یک چهاردهم اشرا شرط کردم مجموعا، یعنی سه چهاردهم کم کن از مکعب قطر، چیزی باقی میمونه. و من الباقی کذالک، از اون باقی موندم کذالک، یعنی کم کن صبح اون باقی مونده و نصف صبح اون باقی مونده رو، یعنی سه چهاردهم اون باقی مونده رو، نه صبح و نصف صبح قطر و مکعب قطر رو، بلکه صبح و نصف صبح باقی مونده از مکعب قطر رو که حساب کردیم مرمو شد. بحث ما در مساحت کره با این دو روش تموم شد. حالا وارد بحث بعدی میشیم که میخوایم قطعه کره رو حساب کنیم، ببینیم که مساحت قطعه کره چقدر میشه. مساحت یعنی حجم. در گرفتن مساحت خود کره نصف قطر رو ضرب می کردیم، در مساحت قطعه هم نصف قطر رو ضرب می کنه. بعد در مساحت خود کره نصف قطر در ثلث سطح کره ضرب می شد، در مساحت قطعه نصف قطر در ثلث سطح قطعه ضرب میشه. همونطور که توجه میکنید عمل یکسانه. در هر دو ما نصف قطر رو در ثلث سطح ضرب میکنیم، در کره نصف قطر رو در ثلث سطح کره، در قطعه نصف قطر رو در ثلث سطح قطعه. پس در هر دو نصف قطر در ثلث سطح ضرب میشه، در کره در ثلث سطح کره و در قطعه در ثلث سطح قطعه. پس عمل در هر دو یکسانه، منتها چون میخوام سطح کره، میخوام مساحت کره رو به دست بیاریم، باید ثلث سطح کره رو به دست بیاریم. اگر خواستیم مساحت قطعه رو به دست بیاریم، باید ثلث سطح قطعه رو به دست بیاریم و در هر دو حال نصف قطر رو ضرب در این ثلث کنیم. برای به دست آوردن سطح قطعه یادتون هست که چه عملی می‌کردیم؟ می‌گفتیم که از قطب قطعه به محیط قطعه خطی رسم کن. قطب اون بالاترین نقطه قطعه بود که قطعه رو به صورت یک گنبد فرض می‌کردیم، بالاترین نقطهش قطبش بود، از اونجا یه خط منحنی که مماس بر سطح قطعه است رسم می‌کردیم تا به محیط قاعده قطعه می‌رسید. این خط رو اندازه می‌گرفتیم، به اندازه این خط، اندازه این خط رو ما شعاع یک دایره قرار می دادیم. یعنی اون خطی رو که روی از قطب قطعه تا محیط قاعده قطعه رسم کرده بودیم، اون خط رو نصف شعاع یک دایره، یعنی نصف قطر یک دایره قرار می دادیم و دایره‌ای با قطر دو برابر اون خط رسم می کردیم. مساحت اون قاعده رو به دست می آوردیم، مساحت اون دایره رو، مساحت اون دائره رو به دست می آوردیم، مساحت اون دائره می شد مساحت سطح قطعه. پس توجه کنید ما قطعه رو تبدیل می کردیم به یه دائره، مساحت دائره رو می گرفتیم، بعد مساحت سطح قطعه در می آمد، چون قطعه تبدیل می شد به یه دائره. اما تبدیل کردن قطعه به دائره مهم بود، حالا گرفتن سطح دائره و به دست آوردن سطح دائره که مشکلی نداشت. برای این که قطعه رو تبدیل کنیم به دائره، خطی از قطب قطعه به محیط قاعده رسم می کردیم، این خط رو شعاع دائره قرار می دادیم یا نصف قطب دائره قرار می دادیم. به عبارت دیگر دائره رسم می کردیم که قطرش دو برابر این خط باشد. مساحت اون دائره رو می گرفتیم، مساحت اون دائره می شد مساحت سطح قطعه. روش مساحت سطح قطعه این بود، به گرفتن مساحت سطح قطعه این بود. حالا این مساحتی که به دست آوردیم سلسش می کنیم، این تقسیمش می کنیم بر 3، بعد قطرم نصف می کنیم، اون نصف رو در این سلس ضرب می کنیم، آن چه حاصل شد مساحت خود قطعه است. خب این بحثم تموم شد. و اما قطعتها، یعنی قطعه کره، برای به دست آوردن مساحتش فضرب نصف قطر کره فی ثلث سطح قطعه، نصف قطر کره رو در ثلث سطح قطعه ضرب کن. چرت کردم سطح قطعه چطور به دست میاد؟ ثلث گرفتنش دیگه راحته. قطرم که همون قطر دایره عظیمه بود، نصف کردنش راحت بود، اون نصف رو در این ثلث ضرب میکنیم، نتیجه میشود مساحت خود قطعه. میخواد اینو مثال بزنیم، تا احتیاجی به مثال نیست، ولی مثال میزنیم. فرض میکنیم قطر کره رو که 10، اون خطی رو که ما از قطب قطعه به محیط قطعه رسم کردیم فرض میکنیم 8. بعد این خط رو دو برابر میکنیم، 8 رو دو برابر میکنیم میشه 16. 16 قطر دائره است که اگر مساحتش به دست بیاید مساحت اون سطح قطعه به دست میاد. برای به دست آوردن مساحت چه میکردیم؟ قطر رو نصف میکردیم که شعاع درست بشه، یعنی 16 نصف میشد میشد 8. 8 رو مربع میکردیم، مجذورش رو میگرفتیم، 8 8 تا 64 تا. بعد 64 رو در اون عدد 3 عدد 3 و 14 ضرب میکردیم، این میشد مساحت اون دایره. چقدر شد؟ 64 در 3 عدد 3 و 14 چقدر میشه؟ 263 و 76. این مساحت اون دایره است که ما قطعه رو تبدیل به او کرده بودیم و مساحت سطح خود قطعه هم هست. حالا اینو ثلث میکنیم، این ما تقسیم بر 3 بشه، مساحت سطح قطعه الان به دست آمد، اینو تقسیم بر 3 میکنیم. هشتاد و هفت خورده میشه، 87 و 92. قطرم که قطر کره 10 بود، نصفش میکنیم میشه 5. 5 رو ضرب در این 87 و 92 صدم میکنیم،
439 و 6 دهم.
این سطح مساحت قطعه است که ما قطر کرش و اون خط واصل بین قطب و محیطش رو داشتیم. چی بود جوری که حساب کردی؟ حالا که بله، حالا اگه در محاسبات اشتباه شده بعدم اصلاحش میکنم، مهم نیست. دو تا از اشکالی رو که میخواستیم مساحت گیری کنیم ذکر کردیم، یکی کره، یکی هم قطعه، قطعه کره. حالا سومین شکل رو بحث میکنیم که استوان است. استوان توجه دارید که گاهی مستدیر گاهی مزلله. اگر قاعدش دایره باشه ما بهش میگیم استوانه مستدیر. اگر قاعدش مزلله باشه، مثلا قاعده چهار ضلعی باشه، پنج ضلعی باشه یا هر چی، بهش میگیم استوانه مزلله. و گفتیم اگر سهمش عمود باشه، سهم عبارت بود از اون خطی که مرکز دایره، مرکز قاعده بالا رو به مرکز قاعده پایین وصل می‌کرد، یعنی از مرکز قاعده بالا به مرکز قاعده پایین فرود می‌آمد. اگر این سطح بر قاعده عمود باشد استوانه می‌شد قائمه. اگر این سطح نسبت به قاعده، اگر این سهم نسبت به قاعده مایل بود، این استوانه میشد استوانه مایل. پس استوانه چهار قسمی بود، یا مزلع بود یا مستدیر، این دوتا. هر کدام از این دو قسم هم یا مایل بود یا قائم بود، میشه چهارتا. در هر چهارتا همونطور که عرض کردم ما برای مساحت گیری یک روش داریم، تفصیل نمیگیم. روشمون اینه که ارتفاع این استوانه رو در مساحت قاعدهش ضرب میکنیم، مساحت یک قاعده. دو تا قاعده داره استوانه، مساحت یک قاعدهش رو میگیریم. البته مساحت این قاعده با مساحت قاعده دیگه، مساحت قاعده دیگه برابره، چون قاعده ها مساوی و موازی بودن. بنابراین هر کدوم از این دو قاعده رو شما مساحت گیری کنید کافیه. ارتفاع استوانه، یادتون هست گفتیم خطی است که از نقطه ای از محیط قاعده بالا به نقطه مقابل همون نقطه از محیط قاعده پایین فرود می آمد. این ارتفاع بود که ارتفاع موازی می شد با سهم، منتها سهم در درون استوانه بود، ارتفاع رو جداره استوانه بود. و توضیح هم دادیم که ارتفاع رو نباید مایل بگیرید که از درون استوانه رد بشه. این همه توضیح داده شد. ارتفاع استوانه رو حالا داریم، مساحت قاعدش هم به دست میاریم. این ارتفاع رو در مساحت قاعده ضرب میکنیم، مساحت کل استوانه به دست میاد. مثلا فرض کنید که قطر یک استوانه ای، فرض کنید 10 باشه، ارتفاعش 20 باشه. عددار اینطور فرض میکنم که ضربش آسون باشه. همین دوتایی که ما داشته باشیم کافیه، ارتفاع استوانه و قطر دائرش و قطر قاعدش. قطر قاعده رو که داشته باشیم مساحتش راحت به دست میاریم، قطر رو نصف میکنیم میشه شعاع، نصف قطر رو مجذور میکنیم، قطر بود 10، نصفش میکنیم میشه 5. پنج رو مجذور میکنیم میشه 25، 25 رو در 100 از 114 ضرب میکنیم، 25 در 100 از 114 ضرب میشه، میشه مساحت قاعده. هفتاد و هشت میشه؟ بله، هفتاد و هشت و نیم رو در ارتفاع که 20 بود ضرب میکنیم، چقدر؟ 1570 مساحت این استوانه مفروضه. و عمل استوانه مطلقا، مطلقا این چه مستدیر باشد چه مزلع، هر کدام هم چه قائمه باشد چه مایله، فضرب ارتفاعها فی مساحت قاعدتها، ارتفاعشو در مساحت قاعدت زد کن. روشن این مثالم زده شد؟
مساحت
سطح جامعه
که
به
دست
بریم،
بعد
از این مساحت کل بود، نه مساحت اونی که ما میگفتیم سطح جانبی رو به دست می آوردیم بعد مساحت دو قاعده رو بهش اضافه می کردیم، سطح کل به دست می آمد. سطح کل یعنی سطح بیرونی. ما الان می خواهیم حجم رو به دست بیاریم، یعنی عمق درونی رو می خواهیم به دست بیاریم، فرق می کنه اون قبلی. پس ما یه سطح جانبی در استوانه به دست آوردیم، یه سطح کل به دست آوردیم که این هر دو بیرون از استوانه بودن. الان مساحت استوانه رو میخوام به دست بیاریم که امر سومه. مساحت استوانه میخوام ببینیم گنجایش استوانه چقدره، به بیرونش کار نداریم، در حالی که در سطح جانبی به بیرونش کار داشتیم بدون دو قاعده، در سطح کل به بیرون کار داشتیم به اضافه دو قاعده. الان در مساحت جس، یعنی در مساحت استوانه، به اون حجمش کار داریم. پس سه تا عمله و سه نتیجه داره. و اما مخروط، مخروط عرض کردیم که اون هم چهار قسمه، زیرا که یا مستدیر است یا مزلع. اگر قاعدش مستدیر باشه مخروط مستدیره، اگر قاعدش مزلع باشه مخروط مزلعه. در هر یک از این دو، اگر اون سهم که عبارت بود از خطی که از رأس بر مرکز قاعده فرود میاد، اگر اون سهم عمود باشد بر قاعده مخروط میشه مخروط قائم، و اگر اون سهم مایل باشد مخروط میشود مخروط مایل. این چهار قسم مخروط داشتیم. حالا در هر چهار قسم برای مساحت گیری یک روش رو اعمال میکنیم، روش های تفصیل نمیدیم، بین اقسام مخروط تفصیل نمیدیم، در همشون این چنین عمل میکنیم که ارتفاع رو در ثلث مساحت قاعده ضرب میکنیم. مقایسه کنید این عمل رو در این قاعده رو با قاعده‌ای که در استوانه گفتیم. در استوانه گفتیم که ارتفاع رو در مساحت قاعده ضرب میکنیم، اما در مخروط میگیم ارتفاع رو در ثلث مساحت قاعده ضرب میکنیم. توجه میکنید که مثل این که مخروط یک سوم استوان است. سلام علیکم، دقت هم بکنیم همینه، مخروط یک سوم استوان است. مخروط ناقص بعدن بحثش میاد، الان مخروط کامل رو داریم میگیم، مخروط تام رو داریم میگیم. خب توجه کردید که در مخروط تام به هر کدام از چهار قسمش باشد، روش عمل ما اینه که ارتفاع مخروط رو در ثلث سطح قاعده ضرب میکنیم، در حالی که در استوانه ارتفاع استوانه رو در خود مساحت قاعده ضرب میکردیم، نه در سلس مساحت. اما مخروط تام مطلقا، یعنی بازم مستدیر باشد یا مزله باشد، قائم باشد یا مایل باشد، فضرب ارتفاعه فی سلس مساحت قاعدته. ارتفاع مخروط هم گفتیم همون سهمشه، منطبق بر سهمه. ضرب کن ارتفاع مثلث رو، مخروط رو، در سلس مساحت قاعده مخروط. این تمام شد، این مال مخروط تام بود. اما مخروط ناقص، مخروط ناقص رو دو قسم می‌کنیم، یکی مخروط ناقص مستدیر و دیگری مخروط ناقص مزلل. در هر کدوم هم روشی برای به دست آمدن مساحت داریم جدای از دیگری. الان بحثی که باقی مونده همینه، تا آخر فصل ما به همین مطلب میپردازیم که مخروط ناقص مستدیر رو چگونه مساحت گیری میکنیم اولا، و مخروط ناقص مزلل رو چطوری مساحت گیری میکنیم ثانیا. مخروط ناقص توجه دارید که همون مخروط تام است که قسمت فوقانیش بریده شده باشه، یعنی اون نوک تیز از بین رفته باشه و یه نوک بدی سطح فوقانی پهنی درست شده باشه، مثل قندی که شما مثلا فرض کنید از وسط ببرید، کله قندی که از وسط ببرید، حالا از وسط یه خود بالا پایین، میبینید که اون قسمت بریده شده بالایی دوباره یه مخروط کامله، اون بالایی دوباره یه مخروط کامله، منتها مخروط کامل کوچکتر از اون اولی. پایینی، قسمت پایینی مخروط ناقصه، یعنی وقتی شما کله قند رو از وسط بریدید، از وسط بریدید، اون قسمت فوقانی یه مخروط کامل کوچکتر شده است، قسمت تحتانی مخروط ناقصه. پس سه تا مخروط الان درست شد، با یه برش سه تا مخروط درست شد. یه مخروط اولی که مخروط تام و بزرگ بود، دو تا مخروط هم بعدن درست شد از برش، که یکی مخروط تام صغیره، یکی هم مخروط ناقصه. الان سه تا مخروط داریم در مساحت مخروط ناقص، به هر سه مخروط احتیاج داریم، لذا هر سه رو باید در نظر داشته باشید. اعمالی که انجام میدیم این چنینه. الان میخوام مساحت مخروط ناقص رو به دست بیاریم، کاری به مساحت مخروط کوچک و مخروط بزرگ نداریم که هر دو مخروط تام بودند، اگرچه در اعمالمون اون دو تا هم باید مساحت گیری بکنیم، ولی فعلا مقصود اصلی ما به دست آمدن مساحت مخروط ناقصه. می فرماید که چند تا عمل باید بکنیم. آخرین عمل اینه که مساحت مخروط کوچک رو از مساحت مخروط بزرگ کم کنید تا مساحت مخروط ناقص در بیاد. روشن این؟ اگر مساحت اون مخروط کوچک رو گرفتید، مساحت مخروط بزرگ رو هم در اختیار داشتید، اون مساحت مخروط کوچک رو از مخروط بزرگ، از مساحت مخروط بزرگ کم کردید، مساحت مخروط ناقص دست میاد.
کدومش؟
بله؟
اون دو تا مخروط داره، یکی عظیمه هست، یکی صغیره. ما میخوام ببینیم کدومشون
هم دسته، هم صغیر رو هم کبیر رو به دست میاریم مساحتشون رو. مساحت صغیر رو از مساحت کبیر کم میکنیم، مساحت مخروط ناقص دست میاد. ما مساحت مخروط ناقص رو میخواییم.
ناقص کدومشون؟
یه ناقص بیشتر نداریم دیگه.
ناقص که گفتیم که
وقتی میبرید دوتا ناقص درست نمیشه. هر چقدر وقتی شما مخروط کامل رو میبرید دوتا ناقص درست نمیشه. یه دونه ناقص درست میشه، یه دونه مخرج کوچیک درست میشه. چون مخرج کوچیک هم کامله، مخرج کوچیک کامله، مخروط ناقص اون بود که یه قاعده بزرگ داشته باشد زیر، یه قاعده کوچک داشته باشد رو، این میشه مخروط ناقص. مخروط تام این بود که یه قاعده بزرگ داشته باشد زیر، یه نقطه با داشته باشد رو.
مخروط ناقص که میگیم در اصل مخروط پایینی داره.
پایینی دیگه، ولی اینا توصیه دادن مخروط پایینی، مخروط ناقصه، مخروط بالا مخروط کامل منتها کوچیک. خب پس توجه کنید این دو مورد برگردم توضیح بدن. شما مخروط مساحت مخروط کامل بزرگ رو با مساحت مخروط کامل کوچیک رو هر دو رو به دست میارید، بعد مساحت اون کوچیکه رو از مساحت اون بزرگی کم میکنید، مساحت مخروط ناقص به دست میاد. همونه من این نگفتم، نه فکر نمی کنم مساحت مخروط کوچک رو از مساحت مخروط بزرگ کم می کنیم، مساحت مخروط ناقص به دست میاد. خب پس توجه داشته باشید که برای به دست آمدن مساحت مخروط ناقص، مساحت اون دو مخروط دیگر باید به دست بیاریم، یعنی مخروط تام کوچک و مخروط تام بزرگ. برای به دست آوردن مساحت مخروط ما احتیاج داریم که ارتفاع مخروط معلوم باشه. الان گفتیم ارتفاع رو در ثلث مساحت قاعده ضرب میکنیم، پس ارتفاع مخروط باید در اختیار ما باشه. هم ارتفاع مخروط بزرگ رو لازم داریم، هم ارتفاع مخروط کوچک رو لازم داریم. و الان هیچ کدوم رده در اختیار ما نیست، نه ارتفاع مخروط بزرگ نه ارتفاع مخروط کوچک. چرا؟ چون آن چه که الان در اختیار ما گوشن یه مخروط ناقصه. او رو به ما گفتن که قطر قاعده عظیمش این است، قطر قاعده صغیرش این است و ارتفاعش این ستا رو به ما دادند. حتی این ستا باید در اختیار ما باشه، بلا نمیتونیم ادامه بدیم و مشکلمون رو حل کنیم. قطر قاعده بزرگ این مخروط ناقص و قطر قاعده کوچکش رو به ما دادند، ارتفاع هم دادند. پس آنچه که ما الان در اختیار داریم ارتفاع مخروط ناقصه، ولی ارتفاع مخروط بزرگ مخروط تام بزرگ رو و ارتفاع مخروط تام کوچک رو هم لازم داریم تا مساحت اون دوتا به دست بیاد و اون آخرین عمل رو که تفاضل مساحت اینه بتونیم انجام بدیم. مساحت مخروط بزرگ یا مساحت مخروط کوچک، مساحت قاعده، مساحت قاعده مخروط بزرگ مخروط تام بزرگ یا مساحت قاعده مخروط تام کوچک در اختیار ما هست، چون قطر هر دوشون رو داریم. دقت کنید قطر هر دو رو داریم. وقتی قطر قاعده بزرگ مخروط ناقص رو داشتیم، قطر قاعده مخروط تام بزرگ رو داریم. وقتی قطر قاعده کوچک مخروط ناقص رو داشته باشیم، قطر قاعده مخروط تام کوچک هم داریم. دقت کنید چی عرض میکنم، نه مطالب آسونه، فقط تصویر میخواد. پس الان چی ما در اختیارمون هست؟ ارتفاع مخروط ناقص یک، قطر قاعده بزرگ مخروط ناقص که قطر قاعده مخروط تام بزرگ هم هست، اینم در اختیار داریم. سوم، قطر قاعده کوچک مخروط ناقص که قطر قاعده مخروط تام کوچک است نیست در اختیار ما هست. فقط ما باید ارتفاع مخروط تام بزرگ و ارتفاع مخروط تام کوچک رو به دست بیاریم، غیر از این دیگه چیزی احتیاج نداریم. این دو تا رو به دست آوردیم، همه مشکلاتمون حله. عملی که ما شروع میکنیم برای به دست آوردن ارتفاعه، برای به دست آوردن ارتفاع مخروط تام بزرگه. چون اگر اینو دست آوردیم از ارتفاع مخروط ناقص کم کردیم، یعنی ارتفاع مخروط ناقص رو اشتباه گفتم، ارتفاع مخروط ناقص رو از این ارتفاع مخروط تام بزرگ کم کردید، ارتفاع مخروط تام کوچک به دست میاد، اون دیگه احتیاج به عمل نداره. فقط کافی است که شما ارتفاع مخروط تام بزرگ رو به دست بیارید. پس الان ما میخوام وارد عمل بشیم که ببینیم اون ارتفاع رو چطوری به دست میاریم. که اون ارتفاع اگه به دست آمد، ارتفاع مخروط ناقص رو از او کم میکنیم، ارتفاع مخروط تام کوچک پیدا میشه. یعنی دیگه همه معلومات رو در اختیار داریم، با داشتن این معلومات به اون مجهول میرسیم. حالا توجه کنید روشی به دست آوردن ارتفاع، و این از همه مهمتره. تمام کاری که ما باید توی به دست آوردن مساحت مخروط ناقص انجام بدیم، تحصیل ارتفاع مخروط تام بزرگه. اونو باید به دست بیاریم که اون به دست بیاد همه چی حل. چی کار میکنیم؟ میفرماد که اولین کاری که میکنیم اینه که قطر قاعده بزرگ مخروط ناقص رو در ارتفاع این مخروط ناقص ضرب کن. مثلا فرض کنید، من در همین زمینی که دارم توضیح میدم مثالش هم بگم، مثلا فرض کنید که قطر قاعده عظیم این مخروط ناقص 5، ارتفاع 4. این قطر قاعده عظیمه رو در ارتفاع ضرب کن، 5 میشه 20. 20 تو ذهنمون نگه داریم. بعد این عمل اولمونه. عمل دوم، تفاضل قطر قاعده عظیمه و قاعده صغیره رو هم حساب کن. قطر قاعده عظیمه 5، قطر قاعده صغیره فرض کنید 3 هست، تفاضل این دوتا 2، تفاضل هم به دست بیار. الان عددی که ما داریم 20، که حاصل ضرب قطر قاعده عظیم مخروط ناقص در ارتفاع اون مخروطه، و دومی تفاضل عدد 2 که تفاضل 2 قطره، یعنی قطر دایره عظیمه مخروط ناقص و دایره صغیره مخروط ناقص. این حاصل ضربی رو که در عمل اول به دست آوردی که 20 بود، بر تفاضلی که در عمل دوم به دست آوردی که 2 بود تقسیم کن، میشه 10 ارتفاع مخروط تام بزرگه. 4 رو که ارتفاع مخروط ناقص بود از 10 کم کن، میشه 6 ارتفاع مخروط تام کوچکه. حالا همه چی درست شد، همه چی رو الان داریم. ارتفاع مخروط ناقص داریم 4، ارتفاع مخروط تام بزرگ رو داریم 10، ارتفاع مخروط تام کوچک رو داریم 6، قاعده مخروط بزرگ رو داریم، قاعده مخروط تام بزرگ رو داریم 5، قاعده مخروط تام کوچک رو داریم 3. همه چی الان هست. شروع میکنیم به عمل. ابتدا مساحت مخروط بزرگ رو، مخروط تام بزرگ رو به دست میاریم. چطوری به دست میاد؟ 5 قطرشه، پنج قطرشه، مساحتش رو میخوام به دست بیاریم. مساحت دایره رو قبلا گفتیم که برای به دست آوردن مساحت یک دایره ما قطر رو نصف میکردیم، شعا به دست میامد، شعا رو در خود ضرب میکردیم، مجذور شعا میشد، مجذور شعا رو در سر دسته یا چارده ضرب میکردیم، مساحت به دست میامد. در اینجا قطر ما پنجه، پنج رو نصف میکنیم میشه دونی، دونی رو در خود ضرب میکنیم، میشه 6 و 25 6 و 25 صدام مزدور شعاره، ضرب در سر دسته یا 14 میکنیم، میشه 19 و 62. بله میشه 19 و 62. این 19 و 62 مساحت قاعده بزرگه، اینو ضرب در ارتفاع که دهه میکنی، بله این مساحت رو ثلثش رو میگیریم، این کارم باید انجام بدیم، ثلث این مساحت رو به دست میاریم، یعنی 19 و 62 رو بر 3 تقسیم میکنیم، میشه 6.5 مثلا، 6.54. بعد این 6.54 که ثلث مساحت قاعده است در ارتفاعی که 10 بود ضرب میکنی، میشه 65.14. 65.14 مساحت مخروط تام بزرگه. حالا میریم سراغ مخروط تام کوچک. اون شعایش بود، قطرش بود 3، 3 رو نصف میکنیم میشه 1.5، 1.5 میشه شعا، 1.5 رو در 1.5 ضرب میکنیم میشه 2.25. این مجذور شعاست، 2.25 رو در 3 دسته یا 14 ضرب میکنیم میشه 7.65. این مساحت قاعده کوچکه، یا بفرمایید مساحت قاعده مخروط تام کوچکه. اینو باید ثلثش کنیم، اینو باید تقسیم بر 3 کنیم، تقسیم بر 3 میکنیم، میشه 2.35 تقریبا. این 2.35 رو که ثلث قاعده مخروط تام کوچک است در 6 که ارتفاع این مخروط ضرب میکنیم، میشه 14.13. 14.13 مساحت مخروط کوچکه. این 14.13 رو از اون 65.14 یا 40 کم میکنیم، چون مساحت مخروط کوچک 14.13، مساحت مخروط بزرگ 65.40، مساحت کوچکه رو از بزرگی کم میکنیم تا مساحت مخروط ناقص به دست بیاد. میشه 51 و 27 صدم. پس این مخروطی که ما نه این مخروط ناقصی که ما فرض کردیم مساحتش 51 و 27 صدم. حالا عبارت توجه کنید و اما المخروط ناقص المستدیر، مخروط ناقصی که مستدیر باشه فرق نمی کنه، قائم باشه یا مایل باشه، فقط باید مستدیر باشه، یعنی قاعدش دایره باشه. فزر قطر قاعده بزرگ این مخروط ناقص رو در ارتفاعش حاصل ضربی به دست میاد که در مثال ما 20 بود. واقسم الحاصل علی تفاوت بین قطر القاعدتین، تفاضل دو قاعده رو به دست بیار که در مثال ما 2 بود. تقسیم کن اون حاصل ضرب یعنی 20 رو بر این تفاوتی که بین دو قطر دو قاعده است، یعنی قاعده کوچک مخروط ناقص و قاعده بزرگ مخروط ناقص. 20 رو تقسیم بر 2 میکنیم میشه 10. یحصل ارتفاعه لو کان تاما، در میاد ارتفاع همین مخروط اگر تام بود، یعنی مخروط بزرگ تام، یعنی همین مخروط ناقص رو اگر تامش کنی ارتفاعش همین نیست که الان درآوردی. پس ارتفاع اون مخروط بزرگ به دست آمد. برای به دست آمدن به دست آوردن مخروط تام کوچک کافی است که ارتفاع اون مخروط ناقص رو از ارتفاع مخروط تام بزرگ کم کنید، وقت ارتفاع مخروط تام کوچک به دست میاد. و تفاضل بین ارتفاع تام، این یحصل ارتفاع اولو کنه تام، من معلوم شد دیگه، حاصل می شود ارتفاع این مخروط ناقص اگر تام بود، یعنی مخروط تامی که از همین تمام کردن مخروط ناقص درست شد، مخروط ناقص رو تمامش کردیم شد یه مخروط تام رو بزرگ کرد، ارتفاع او الان به دست آمد. و تفاضل بین این دو ارتفاع، ارتفاع مخروط تام، تام بزرگ، و ارتفاع مخروط ناقص، تفاضل بین این دوتا ارتفاع المخروط الاصغر المتمم له، ارتفاع مخروط کوچکی است که این مخروط ناقص رو تمام میکند. یعنی اگر روی مخروط ناقص قرار داده بشه مخروط ناقص میشه مخروط تام و تبدیل میشه به اون مخروط بزرگ تام.
مخروط یعنی مخروط تام کوچکی اصغر.
مخروط اصغر بله، مخروط تام کوچکی که متمم له است، یعنی متمم است اون مخروط ناقص رو، که اگه روی مخروط ناقص واقع بشه مخروط ناقص رو کامل میکنه و میکنه مخروط تام بزرگ. خب حالا همه معلومات رو داریم، فزر سلسه، یعنی سلسه این ارتفاع مخروط تام کوچک را فی مساحت القاعده، ارتفاع مخروط 6 در مثال ما، سلسش میشه 2 رو در مساحت قاعده ضرب کن. ما مساحت قاعده رو سلس کردیم، در خود ارتفاع ضرب کردیم. ایشون برعکس میکنه، ارتفاع رو سلس میکنه در خود قاعده ضرب میکنه، فرقی نمیکنه، هر کدوم از دوتا درست. البته ما اگر این کار رو میکردیم راحت تر بودیم، راحت تر عمل انجام میشد، من تا خب ما راهی سختر انتخاب کردیم، فرقی هم نمی کنه. فضرب سلسهو فی مساحت القاعدت صغرا، ضرب کن سلس این ارتفاع رو در مساحت قاعده کوچک اون مخروط ناقص، که در واقع قاعده مخروط تام کوچک هم هست. یحصل مساحتهو، یعنی مساحت مخروط تام کوچک، یعنی مخروط متمم، مساحت او به دست میاد. فاسقط تام مساحت تام، اون این مساحت مخروط تام کوچک را اسقاط کن، کم کن از مساحت اون مخروط تام بزرگ، مساحت مخروط ناقص حاصل می شود. دیگه روشن شد با توضیحاتی که دادیم و مثالی که زدیم. این به دست آوردن مخروط ناقص مساحت مخروط ناقص مستدیر بود. حالا میخوام مساحت مخروط ناقص مزلع رو به دست بیاریم. توجه کنید اینم خیلی زحمت نداره، با توضیحاتی که در مخروط ناقص مستدیر گفتیم، مساحت گیری در مخروط ناقص مزلع هم معلوم میشه. فقط یه تفاوت مختصر داره، تمام اعمال همینه که گفته شد، فقط یه تفاوت مختصر داره، چون دیگه مثالم شاید لازم نباشه بزنیم، مثالم همون مثال قبله، خیلی معطل نمیشیم. فرض کنید مخروطی رو که قاعدش چارگوشه، مربعه، این مخروط چهار تا مثلث، چهار تا مثلث روی اون قاعده قرار داره، چهار تا مثلث داره روی اون قاعده که نوک این مثلث ها در یه نقطه با هم تماس پیدا می کنند و این مخروط نوکش میشه یک نقطه و قاعدش میشه یک مربع، یک چهارضلی، وقت سطوح جانبیش میشه چهار تا مثلث. این مخروط اینجوری تصور کنید و ببریدش از وسط مثلا، یا یه خود بالاتر و پایین‌تر ببریدش. اونی که زیر میمونه مخروط ناقصه، اونی که رو میمونه مخروط تام کوچکه. باز دوباره همون اوضاع قبلیه، فقط فرقش اینه که این مخروطای قبلی همه مستدیر بودن، این مخروط ها همشون مزلن، چه ناقصش، چه تام بزرگش، چه تام کوچکش، همه فرق نمی کنن، همه مزلند. باز در اینجا اگر ما مساحت مخروط تام کوچک رو به دست بیاریم، از مساحت مخروط تام بزرگ کم کنیم، مساحت مخروط ناقص به دست میاد مثل همون قبلی. در اینجا باز به ما ارتفاع مخروط ناقص رو دادند، ما ارتفاع دو تا مخروط تام، ما ارتفاع مخروط تام بزرگ رو باید به دست بیاریم از روی همین ارتفاع مخروط ناقص. بعد ارتفاع مخروط ناقص رو از اون ارتفاع مخروط تام بزرگ کم کنیم تا ارتفاع مخروط کوچک به دست بیاد، بعدم مساحت گیری کنیم. منتها توجه داشته باشید در مخروط مستدیر غیر از ارتفاعی که به ما داده بودن، دو تا معلومه دیگه هم در اختیار ما گذاشته بودن، یکی قطر قاعده کوچک بود، یکی قطر قاعده بزرگ بود. این دو تا معلوم هم داشتیم، اما در مزلع دیگه قطر مطرح نیست، ضلع قاعده بزرگ و ضلع قاعده کوچک به ما میدن، تفاوت فقط همینه. اون وقت ما در مخروط ناقص مستدیر قطر قاعده بزرگ رو در ارتفاع ضرب می کردیم، حالا ضلع بزرگ رو در ارتفاع ضرب می کنیم. بعد تفاضل دوتا قطرها رو می گرفتیم، حالا تفاضل دوتا ضلعها رو می گیریم. حاصل ضرب رو بر اون تفاضل دو قطر تقسیم می کردیم، ارتفاع مخروط تام بزرگ در می اومد. اینجا حاصل ضرب رو بر تفاضل دو ضلع تقسیم میکنیم، ارتفاع مخروط بزرگ در میاد. ارتفاع مخروط ناقص رو از ارتفاع مخروط بزرگ کم میکنیم، ارتفاع مخروط کوچک در میاد. هر سه مخروط ارتفاعشون رو داریم، از لای قاعده شون هم داریم، مساحت اون مخروط های تام و دوتایشو کوچیک و بزرگو میگیریم از هم کم میکنیم، مسافت مخروط ناقص دست میاد. درست همون روشی که در بالا میکردیم، منتها در بالا قطر مطرح بود، در اینجا زل مطرح. حالا حساب میکنیم، مثال میزنیم، با مثال حساب میکنیم. قاعدش میتونه مستطیل باشه، قاعدش میتونه مثلث باشه. قاعده رو ما مربع فرض کردیم به خاطر اینکه راحت مساحت گیری کنیم. الان وقتی مساحت گیری روشن میشه که چرا قاعده رو ما مربع فرض کردیم. توجه کنید، مخروط ناقص مضلعی داریم که یک ضلع قاعده پایینش 5 است، یک ضلع قاعده بالاش هم 3 است، ارتفاعش هم 4. درست مثل همون قبلی داریم فرض میکنیم. و چون مربعه، وقتی یک ضلع مربع رو داشته باشید اون 3 ضلع دیگه هم دارید. خب الان ما یک ضلع مربع پایین رو، مربع بزرگ رو که 5 ضرب در ارتفاع مخروط ناقص 4 میکنیم میشه 20. تفاضل دو تا ضلع رو میگیریم، ضلع قاعده بزرگ 5، ضلع قاعده کوچک 3 است، تفاضل میشه 2. اون 20 رو که حاصل ضربمون بود بر این 2 که تفاضل تقسیم میکنیم میشه 10. 10 میشه ارتفاع مخروط تام بزرگ. 4 رو که ارتفاع مخروط ناقص بود از ارتفاع تام بزرگ کم میکنیم، از ارتفاع مخروط تام بزرگ کم میکنیم میشه 6. 6 میشه ارتفاع مخروط کوچک تام. پس الان 3 تا ارتفاع ها رو داریم، مخروط کوچک ارتفاع 6، مخروط بزرگ ارتفاعش 10، مخروط ناقص ارتفاعش 4. قاعده ها رو هم داریم، قاعده مخروط بزرگ که قاعده بزرگ مخروط ناقص است در اختیار ماست، قاعده مخروط کوچک که قاعده کوچک مخروط ناقصه اونم در اختیار ماست. مساحت قاعده ها رو به حساب میکنیم به دست میاریم. قاعده بزرگ یه مربع با ضلع 5 مساحتش میشه مجذور یک ضلع، مربع یک ضلع، هم 5 تا میشه 25. 25 مساحت قاعده بزرگه، مخروط تام بزرگ، ارتفاعش 10. 10 رو ثلث میکنیم، میتونید هم قاعده رو ثلث کنید، ثلث قاعده رو زد در ارتفاع کنید یا ثلث ارتفاع رو زد در قاعده کنید، از که این فرقی نمی کنه. ثلث 10 رو به دست میاریم میشه 3 و 1/3. 3 و 1/3 رو در 25 ضرب میکنید. میتونید شما ثلث ارتفاع رو در قاعده ضرب کنید، در مساحت قاعده. میتونید ثلث مساحت قاعده رو در کل ارتفاع ضرب کنید. میتونید کل ارتفاع رو در مساحت قاعده ضرب کنید بعد ثلث کنید. هر سه راه ممکنه. ما برای این که راحت تر باشیم راه سوم انتخاب میکنیم. مساحت قاعده شد 25، ارتفاع شد 10، ضرب میکنیم میشه 250. 250 رو تقسیم بر 3 میکنیم میشه 83 و 1/3. پس مساحت قاعده، مساحت مخروط بزرگ تام شد 83 و 1/3. ولی 1/3 شو حذف میکنیم که راحت تر عمل کنیم، میشه 83. میام سراغ مخروط کوچک. مخروط کوچک یک ضلع قاعدش بود 3، 3 رو در 3 ضرب میکنیم میشه 9. این مساحت قاعده است. ارتفاع بود 6. باز در اینجا میتونید شما ثلث قاعده رو ضرب در ارتفاع کنید، میتونید ثلث ارتفاع رو ضرب در قاعده کنید، میتونید ارتفاع و قاعده رو ضرب در هم بکنید، ارتفاع و مساحت قاعده رو ضرب در هم کنید، تقسیم بر 3 کنید. هر سهش ممکنه. حالا ما در اینجا هر کدومش هم بخوام عمل کنیم راحته، چون همش مدرسه است. مساحت قاعده 9، ارتفاع هم 6، هر دو رو راحت میشه به 3 تقسیم کرد. ضرب هم کنید حاصل ضربش هم میشه به 3 تقسیم کرد. پس هر کدوم از سراها انتخاب کنید آسونه. ما فرسونت هم مثل همون روش مثل اون که در مخروط بزرگی عمل کردیم، در مخروط کوچیک عمل میکنیم. ارتفاع ضرب در مساحت قاعده میکنیم. مساحت قاعده بود 9، ارتفاع بود 6، 6 نقطه میشه 54 تا، 54 تقسیم بر 3 میکنیم، 54 تقسیم بر 3 میشود 18. 18 مساحت مخروط کوچکه. حالا 18 رو از 83 کم میکنیم تا مساحت مخروط ناقص به دست بیاد. میشه 65. 65 مساحت مخروط کوچکه. خب اینم توضیح داده شد، مثالش هم گفته شد. فکر میکنم دیگه توضیح دیگری لازم نیست، متن میخونم. و اما المزلع، یعنی اما مخروط ناقص مزلع، فضرب زل ان من قاعدت هل ازما، یک زل از قاعده بزرگش را که در مثال ما 5 بود، ضرب کن فی ارتفاعی، یعنی در ارتفاع این مخروط ناقص که در مثال ما 4 بود، میشه 20. بعد قسمت کن حاصل رو که 20 است، حاصل ضرب رو که 20 است، بر تفاضل بین یکی از اضلاع قاعده کوچک و آخر، یعنی ضلع دیگر از صغرا، یعنی قاعده صغرا. قاعده صغرا هر ضلعش 3 بود، قاعده عظما هر ضلعش 5 بود. یکی از ضلع قاعده عظما رو که 5 با یکی از قاعده ضلع قاعده صغرا رو که 3 هست تفاضل گیری کن، میشه 2. اون وقت تقسیم کن اون حاصل ضرب رو که 20 بود بر این تفاضل که 2 هست، میشود 10. یحصل مساحت تام. شیخ جلو رفته، نه یحصل مساحت تام، یحصل ارتفاع اون مخروط تام که بعدن اگر عمل کردی یحصل مساحت تام. ارتفاع داری؟
یحصل ارتفاع
ای؟ چیه بخونید برای چون پس داره که یحصل ارتفاعه لوکان تاما، بله، یعنی یحصل ارتفاع همین مخروط ناقص اگر تمام بود، یعنی یحصل ارتفاع مخروط تام بزرگ. پس این عبارت ما نداریم که تو کتاب ما این نداریم، نه دیگه، با جزء متن باشه، تو حاشیه رفته، ولی جزء متن جزء متن تو حاشیه رفته، ولی تو کتاب ما حاشیه هم نرفته، تو حاشیه هم ننوشته. خب پس اگه این تو باشه کلام شیخ درسته دیگه، پیش جلو هم نرفته، همین درست گفته. یحصل ارتفاع مخروط اگر تمام بود، یعنی یحصل ارتفاع مخروط تام بزرگ. بعد چی داری؟
کم ناقص بودش که تمام بود، بعد همین تعبیر فوز مساحت تام تمام
شد. اگه تحصل مساحت تام
اگه جوری گفته باشه تام
ناقص بودش که تمام کتاب شما نیست، کتاب ما هست.
این یحصل مساحت تام بهتره، چون نتیجه رو
بله، لیحصل ارتفاعه لیحصل ارتفاعه لوکان تامن. ولی خب بعدش عبارت نیومده، کتاب شما ناقصه. حال ما مثل کتاب خودمون میخونیم، اون اضافه شما را اضافه تمیمه نمی کنیم. لتحصل مساحت تام. حرف کردم شیخی خود جلا رفته، چیزایی رو حذف کرده، محذوفاتش هم معلومه چیه، چون در مخروط ناقص مستدیر توضیح رو کامل گفت، در مخروط ناقص مزلل دیگه لازم نیست به اون کاملی حرف بزنه، مقداری کم و زیاد میکنه، مقداری حرف میکنه، اشکالی نداره.
باید سر ارتفاع همون لوکان مساحت تام، اون تامو نمیره
بدتر شد که
تامو نمیره.
نه همین نسخه خودمون میخونیم. لوکان مساحت تام یعنی چی آخر؟
نسخه خودتون رو
بخونیم.
بله یحصل مساحت تام یعنی یحصل ارتفاع اون مخروط تام بزرگ، و بعد اگر اون ارتفاع رو در ثلث قاعده، در ثلث مساحت قاعده اجزا کردی، یحصل مساحت تام، یحصل مساحت اون مخروط تام بزرگ. بعد مساحت، بعد کمل العمل، عمل رو کامل کن، یعنی مساحت مخروط تام کوچک رو هم به دست بیار، بعد اون مساحت مخروط تام کوچک رو از مساحت مخروط تام بزرگ کم کن تا مساحت مخروط ناقص به دست بیار. و براهین و جمیع هذه الاعمال مفصلتون فی کتاب الکبیر، براهین همه این اعمال رو ما گفتیم، اینجا فقط قاعده رو ذکر کردیم، در کتابی که مسماست به بحر الحساب، و فقط الله تعالی لاتمامه.